Bismillahirrahmanirrahim. Safi 43, satr-i avval. Al-masalatu s-salisa fi nafi jinsiyyati l-johari wa l-arazi lima tahtahuma. در باره این که جوهر جنس انواع پنجگانه و عرض جنس مقولات نهگانه است یا نه اختلاف رائد قول رائد این است که جوهر جنس و عرض جنس نیست. میرداماد معتقده که هر دو جنس هست. خواجه در این مسئله میخواد ثابت کنه که هیچ کدوم جنس نیستن. توجه میکنید سه تا قول در مسئله داریم. یک قول این که هر دو جنس هست که میزامت طرفدار این قوله. یک قول اینه که هیچ کدوم جنس نیستن که در اینجا میخواد این مطلب الان ثابت بشه. و یک قول اینه که جوهر جنس برای انواع پنجگانه که تحتش هستن ولی عرض جنس نیست برای مقولات نهگانه که تحتش هستن که این قول معروفه. الان در اینجا میخوام ثابت کنیم که جوهر و عرض جنس نیستن. خواجه تعبیرش اینه که جوهر و عرض از مقولات ثانیه هستن. با این تعبیر جنس بودن اونها رو برای انواعی که تحتشون هستن مشخص. مرحوم لاهیجی ابتدا مفعول ثانی بودن اینها رو بیان میکنه که چطور این دو تا مفعول ثانی. بعدن با دلایلی که خواجه گفته نفی جنسیت میکنه. برای اثبات اینکه اینها جوهر نیستن دو مطلب لازم. یه این که ثابت کنیم که این دوتا بر موضوعاتی هم میشن، بر مصادیقشون هم میشن، به حمل مباطات. بعد ثابت کنیم که اینها خارج از ذات مصادیقشون هستن. سلام علیکم. اگر این دو مطلب رو اثبات کردیم نتیجه میگیم که از مقولات ثانی اولا باید هم بشن، ثانیا باید خارج از ذات اون مصادیق و موضوعاتشون باشند. در این صورت میشن مقولات ثانی. البته چند گفتم، سه تا مطلب باید اثبات بشه. ثالثاً باید ثابت بشود که در خارج وجود ندارن. ست مطلب رو دوباره تکرار میکنم. یکی این که حمل بشون بر مصادیقشون به حمل مباطات. دوم این که ثابت شود که خارج از ذات مصادیقند و زائد بر ذات اونها هستند. سوم این که ثابت شود که این امر زائد خارج در خارج وجود ندارد. یعنی این امری که خارج از ذاته در ذعای خارج وجود ندارد. در این سه صورت با این سه مطلب مقول ثانی بودن ثابت میشه. دو تا مطلبش رو ایشون در اینجا بیان میکنه. مطلب دوم رو، مطلب یک و سه رو بیان میکنه. مطلب دوم رو از کلام خواجه ثابت میکنه، یعنی کلام خواجه رو تعیین میکنه تا مطلب دوم درست بشه. اولا میگه اینا محمولن به حمل مباطات. ثانیاً اشاره میکنه به اینکه اینا خارج از ذاتند، بیان نمیکنه، اینو واگذار میکنه به بیان خاطر. در وقتی که خاطر شروع میکنه بیان کردن، اونم با خاطر جلو میاد و بیان میکنه که اینها خارج از ذاتند. ثالثاً بیان میکنه که این امر خارج از ذات در وعای خارج موجود نیست. نتیجه میگیره که پس مقبول ثانیه. پس از این سه مطلب، مطلب اول و سومشو بیان میکنه، مطلب دومشو با کلمات خارجه شروع میکنه و پیش میره که با کلمات خارجه فقط میخواد ثابت کنه که جوهریت و عرضیت خارج از ذات اون مساکل هست، اجزا نیستند، تا جنس و حسابی هست، چون جز یعنی ذاتی، ذاتی هم یا مشترک است که جنسه یا مختص است که فصله. میخواد ثابت کنه که نه جز نیستن، اینا خارج از ذات هست، زائد و از ذات. وقتی جز نبودن دیگه نمیتونن جنس باشن، چون جز اکه ذاتی میشه، اون وقت تقسیم میشه به جنس و فصل. اگر خارج باشه دیگه اصلا ذاتی نیست و قهرن نمیتونه جنس باشه. پس خارج بودن اینها از ذات رو بعدن اثبات میکنیم، ولی محمول بودن رو و در خارج موجود نبودنشون رو الان بیان میکنیم. میفرماد که اگر چیزی بر چیزی دیگر به صورت حمل مباتات حمل شود، حتما باید اون محمول کلی باشه، چون شخص رو به حمل مباتات نمیشه حمل کرد. حتما در حمل مباتات محمول باید کلی باشه. بنابراین جوهریت و عرضیت اگر حمل می شوند کلی هست، حمل می شود به نحو مباتات کلی هست. اگر کلی باشند وجود عقلی دارند، هر کلی این چنینه، در خارج ما کلی نداریم مگر در ضمن افراد. کلی در خارج در ضمن افراد یا به این وجود افراد موجوده، خودش مستقلا موجود نیست. تا حالا ما گفتیم که این جوهریت و عرضیت کلی هست، چون هم میشن به هم رو مباتن. حالا باید ببینیم که آیا این کلی در خارج موجود هست یا موجود نیست. اگر بخواد در خارج موجود باشه باید در ضمن فرد موجود باشه، مستقل نمیتونه موجود باشه. و ما میخوام بگیم در خارج موجود نیست، چه کار میکنیم؟ میگیم که نمیتواند در ذهن فرد موجود باشد، زیرا که جزء فرد نیست، خارج فرده. جوهریت و عرضیت خارجند از افرادشون و جزء نیستند، ذاتی نیستند. این همون مطلب دومیست که عرض میکردم. توجه شدید چگونه لاهیجی وارد این مطلب شد؟ اول گفت این دوتا کلی هند، بعد بیان کرد که کلی در خارج موجود نیست مگر در ضمن افراد. پس اگر ما بخواهیم ثابت کنیم که جوهریت و عرضیت در خارج نیستند، باید از ضمن افراد بیرونشون بیاریم و ثابت کنیم که اینا خارجی هست، خارج از ذات هست، زائد بر ذات هست. به این مناسبت وارد مطلب دوم میشیم که ثابت کنیم اینا خارج ذات هست و در نتیجه نمیتونن در ضمن ذات در خارج موجود باشن. این مطلب دوم میاد پیش میاد که اینجا رو مرحوم لایجی وارد نمیشه، واگذار میکنه به حرفای خواجه، با خواجه پیش میره که توضیح دادن. بعد مطلب سوم پیش میاد، شما ثابت کردید که این خارجه، یعنی این جوهریت و عرضیت خارج از ذات هم، ولی ما خارج از ذاتی داریم که در خارج موجود باشه. عوارض خارج از ذاتشه هست و در خارج موجود هست. اینجا احتیاجی به مثال سوم میفته، ایشون باید ثابت کنه که این امر زائد در خارج موجود نیست. و این کارو میکنه، میگه شما وقتی که جسم ملاحظه میکنی چیزی به نام جوهریت تو جسم نمیابی، یا سواد رو که ملاحظه میکنی چیزی به نام عرضیت توش نمیابی. هست. عرضیت جوهریت در خارج به عنوان عارض هم موجود نیستند، همونطور که به عنوان ذاتی موجود نبودند که بیانش در کلام خادی این کلام میاد، همچنین به نحو زائل و خارج از ذات هم موجود نیستند. نتیجه میگیره با توجه به این سه مطلب که پس جوهریت و عرضیت از مقولات ثانیت. پس توجه که این سه تا مطلب گفت و بالاخره به این نتیجه رسید که این کلی ها که در ذات نیستند بلکه زائد بر ذاتند، در وعای خارج وجود ندارند، کلی هستند و در خارج نیستند. کلی هستند در خارج نیستند یعنی مقبول ثانی هستند، ثابته که مقبول ثانی با این سه مطلب که ارشدم دو مطلبش رو بیان میکنه، یه مطلبش رو واگذار میکنه به کلمات خاجه و در کلمات خاجه تردید میکنه. تا اینجا ما فقط ثابت کردیم که این جوهریت و عرضیت مقبول ثانیت، اما این که در ضمن شی نیستند این هنوز به طور کامل بیان نشده. البته اگر مقبول ثانی باشن حتما در ضمن شی نیستند، حتما ذاتی شی و جزء شی نیستند، جزء شی خارجی. ولی چون ما این قسمت رو بیان نکردیم میخوام حالا بیانش کنیم، والا در وقتی که داشتیم به مقبول ثانی بودن اینها میرسیدیم گفتیم اینها جز نیستند، اینها ذاتی نیستند، اما اثباتشون نشدیم، اثبات نشدیم جز نبودن و ذاتی نبودن که باید اثبات کنیم. الا همین که گفتیم معقول ثانی هستند معنیش اینه که ذاتی نیستند. ولی ما ذاتی نبودن رو در وقتی که داشتیم معقول ثانی بودن و اثبات میکردیم کامل بیان نشدیم، چون کامل بیان نشدیم میخوام وارد بحثش بشیم. حالا عبارت رو بخونیم تا این قسمت رو برسیم. صفحه 43 هست، این صفحه زرده. المسألة الثالثة فی نفی جنسیت الجوهر و العرض لما تحت آن. میخوام ثابت کنیم که این دوتا یعنی جوهر و عرض جنس برای مصادیقشون نیستند. و عبر عنه یعنی تعبیر کرد مصنف از این نفی جنسیت به قولش گفت و الجوهریت و العرضیت من سوان المقولات. این جزء متن باید درست نوشته بشه. جوهریت و عرضیت از ثوانی معقولات هم، این معقولات ثانیت اضافه ثوانی به معقولات اضافه صفت و موصوفه. از لأن الجوهر شروع میکنه به اثبات اون سه مطلبی که عرض کردن میشه. مطلب اول، لأن الجوهر و العرض لما کانا من المحمولات بالمباطات کانا امرین عقلیین ای کلیین. جوهر و عرض از محمولات هم، هم میشن بر مصادقشون، بالمباطات هم هم میشن، یعنی گفته می شود این این است، حملشون حمله اشتقاقی نیست، حمله مباطاتی، حمله هوهوه. مثل این چی می گیم زیدان آلمان، یعنی به جای زید یه هوه بذارید، به جای آلم یه هوه بذارید میشه هوه هوه. این زید همون آلمه، این آلم همون زیده. در این جزه ها میگن حمله حمله مباطاته، برخلاف حمله اشتقاقی که زیدان عدلانه، زیدان عدلان یا باید ازش مشتق بریزید بشه زیدان عدلان، یا باید زو بر سرش درگیرید که بشه زیدان زو عدلان، والا حملتون حمله درستی نیست. در حمله اشتقاقی و حمله زوهو ما بحث نداریم، در حمله هوهو و مباطات بحث داریم. در جایی که محمولی بر موضوعش به حمله مباطات هم میشه، احتیاج به اشتقاق نیست، احتیاج به تقدیر گرفتن زو نیست، در چنین جاهایی محمول باید کلی باشه، عقلی باشه و کلی باشه. بله؟ در حمله اشتقاقی کاری نداریم که الان میخواد کلی باشه یا نه، ما الان حمله مباسطون بگیم باید کلی باشه، اینو داریم اثبات میکنیم. به حمله اشتقاقی اینو کار نداریم. جوهر عرض چون که از محمولات بالمباطاتند کانا امرین عبریه ای کلیه، باید کلی باشه. چرا باید کلی باشه؟ چون جزئی حقیقی لا یکونو محمولن کذالک، جزئی حقیقی نمیتواند به صورت حمل مباطات هم شود. بنابراین اگر حمل مباطات پیدا شد باید بفهمیم جزئی حقیقی نیست بلکه کلی، ولی جزئی اضافی باشه، ولی بالاخره باید کلی باشه. این مطلب اوله که در هر حمله مباتاتی محمول کلیست. خب کلی باید در خارج در ضمن افراد موجود باشه. حالا اگر ما میخوام ثابت کنیم که این کلی در خارج موجود نیست، باید کاری کنیم که در ضمن افراد نباشه. الان میخوام بیان کنیم که در ضمن افراد نیست، البته اثبات نمی کنیم، از کدر اثباتش رو باگذار می کنیم به خارجه. فلو ثبت کونه هما خارجه این اما تحت هما، اگر ثابت شود که این جوهریت و عرضیت خارج از مصادیقشون هستند، لازم میاد که از مقولات ثانیه باشند. اگر خارج از مصادیقشون نباشند، خب در ضمن مصادیق تو خارج موجود میشند، چون مصادیق در خارج موجوده، این کلیات هم در ضمن مصادیق تو خارج موجود میشند، دیگه نمیتونن مقول ثانیه باشند. اگر ثابت کردیم که در جز ذات نیستند، خارج از ذاتند، نمیتونیم بگیم در ضمن ذات در خارج موجودند. خب میتونیم مقوله ثانی قرارشون بدیم، به شرط اینکه ثابت کنیم حالا که زائد بر ذات و خارج از ذات شدن، بازم در خارج نیستن. میبینید احتیاج به امر سوم هم داریم، احتیاج به امر سوم داریم که بگیم این چیزی که خارج از ذاته و زائد بر ذاته، این باز در خارج موجود نیست، چون در وجود در خارج لازم نیست حتما در ضمن فرد باشه، ممکنه به عنوان عارض باشه. ما باید این عارض بودن رو قبول کنیم، ولی بیان کنیم که این عارض در خارج موجود نیست تا مقوله ثانی بودن نتیجه گرفته بشه. این فلو سن
اینا در خارج
نسبا حالا
دیگه، چون مقوله در خارج نسبا نداره،
جوهر هر هست چرا نسبا همه موجودات نه خود جوهر رو مصداقش عرض میکنم، مصداق دارن جوهر شما دست
خارج موجود
در وجود داره. علای حالین حالا مصداق نگید، من ما تحت ما رو به معنی مصداق گرفتم، یا موضوع بگیرید، موضوعی که اینا برش حل میشن، حالا اسمشو مصداق نذارید. علای حالین چیزی هست که اینا برش حل میشن.
منشه
انتظار بپرمید هرچی این فلسفه رو توجه کنید. فلسفه نشون میده در اینجا دو تا احتمال هست. اگر امری کلی باشد میتواند جزء شی به حساب بیاد تا بشه جنس، میتواند خارج از شی به حساب بیاد تا دیگه جنس نباشه. پس دو احتمالی، چون دو احتمالی میگه فلسفه کنه ما خارجه اینم ما تحت هم. اگر ثابت نشد که خارجن، دیگه نمیتونن مقوله ثانی باشن، چون وقت اون فردشون در خارج موجوده، اینا هم در ضمن فردشون تو خارج موجوده اگر جز باشند. اما اگر خارج باشند، اون وقت نمیتونیم بگیم در ضمن فردشون موجوده، باید ببینیم خودشون مستقل موجود هستن یا نیستن. در بیان سوم ثابت میکنیم که مستقل موجود نیستند، وقت نتیجه گرفتیم چی که مقوله ثانی. پس فلسفه روشن شد چرا گفته شده، چون دو تا احتمال در مسئله هست. اگر چیزی کلی بود، احتمال دارد جز باشد، احتمال دارد خارج از ذات باشه. ایشون میگه اگر ثابت شود که خارج از ذاته، اون وقت ما میگیم که مقوله ثانیه. اگر ثابت نشد و احتمال داده شد که جز ذاته، دیگه نمیتونیم بگیم مقوله ثانیه، چون ممکنه در ضمن اون ذاتی که در خارج موجوده، این کلی هم موجود باشه، دیگه در این صورت مقوله ثانی نخواهد. پس باید ثابت بشه که خارج از ذات تا بشه مقوله ثانی. از لیسه شروع به مطلب سومه و دلیل برای اینه که این دوتا کلی اگر خارج باشند مقوله ثانی هند. چرا مقوله ثانی هند؟ نه چون هر خارج از ذاتی مقوله ثانی است، بلکه چون خارج از ذاتی است که یافت نمی شود در خارج. یعنی شما در ضمن جسم یا در کنار جسم جوهریت رو نمیبینی، در ضمن یا در کنار سواد عرضیت رو نمیبینید و نمیابید. از اینجا معلوم میشه که این دو امری که خارج از ذاتند و عارضند، در خارج عارض نیستند. یه امر ذهنی هست و معقول لسانی هست. از لیس فی الجسم مثلا که یکی از جواهر است، امر متحقق زائد بر ذات که اون امر متحقق جوهریت باشه. زائد بر ذات هست ولی متحقق نیست، در خارج نیست، فقط معقول لسانیه. ولا فی السواد مثلا، در بین اعراض هم سواد رو به عنوان مثال میاریم، در سواد هم امر زائد بر ذات سواد که عرضیت باشون هست. خب مطلب تمام شد، معقول ثانی بودن ثابت شد. سه تا مطلب گفتم معقول ثانی بودن ثابت کرد. مطلب اول و سوم رو بیان کرد، مطلب دوم رو گفت لو ثبت، اگر ثابت شد بیان نشد. چه ثابت می شود؟ در کلمات خاصه ثابت می شود. عبارت دقیقی بود ولی به ظاهر به نظر میسه که مطلبی نداشت، ولی سه تا مطلب توش بود و این سه تا مطلب به هم چسبیده بودن. اون ربطشونم من بیان کردم، خودشونم توضیح دادم و معلوم شد که ایشون در این سه مطلب میخواد معقول ثانی بودن جوهریت و عرضیت ثابت کنه تا کلام خواجه که ادعا میکند این کتاب من سبان المقولات توضیح داده بشه. بعدن که این مطلب رو گفت، اون مطلب دومی رو که معقول ثانی بودن مبتنی بر اون هم بود، مطلب دوم رو شروع میکنه. و اما نفی جنسیت ما و کونه ما خارج این اما تحت ما، این مال مطلب دومه. این در واقع اشاره به مطلب دومه که با خواجه شروع میکنه به بحث کردن. تنها در اینجا ثابت میکنه، در این مطالب ثابت میکنه که جوهریت و عرضیت خارج از ذات اون افراده، همین رو ثابت میکنه. بقیه مطالب گفته شد، معقول ثانی بودنشون رو نمیخواد بعدا نتیجه بگیره. الان بیان کرد معقول ثانی بودنشون، ثابت کرد. الان وارد بحث میشیم، فقط تمام همت اینه که جنسیت این دوتا رو نفی کنیم، ذات بودن، ذاتی بودن این دوتا رو نفی کنیم، کاری بکنیم که اینا ذاتی نباشن، جز نباشن. پس مدعات عوض شد. مدعات حالا این بود که این دوتا معقول ثانی هست، این اثبات شد. حالا مدعا این است که این دوتا جنس نیستند، ذاتی نیستند، جز ذات نیستند. هر سه عبارت رو خودم یه مطلب ها تعبیر مختلف بود. اینو میخوام الان اثبات کنیم که وارد بیانش میشیم. چند دلیل، سه دلیل خواجه میاره، ما هم بعد اضافه میکنیم ببینیم که آیا میتونیم به نتیجه برسیم و جوهریت و عرضیت رو از جنس بودن در بیاریم یا نه.
نه،
این اصلا مهم نیست اینجا گفتن. نه، مهم نیست که معقول ثانی منطقی باشه یا معقول ثانی فلسفی باشه. البته معقول ثانی فلسفیه، چون خارج متصف میشه به این جوهریت، اون امر خارجی متصف به جوهریت میشه و این اتصاف در خارج هست. ولی خود وصف که جوهریت از ارزیت هست در خارج نیست، ولی اتصافش در خارج هست. پس معقول ثانی فلسفیه. اما مهم نیست برای ما که معقول ثانی فلسفی باشه یا منطقی باشه. ما میخوام بگیم امریست که در خارج نیست. میخوام بگیم امریست که در خارج نیست، حتی در ذهن افراد هم در خارج نیست. اینو میخوام بگیم.
خب
دیگه حالا بالاخره چه ما جوهر رو عرض بدونیم، چه عرض رو جنس بدونیم، بالاخره به مقولاتش، به مقولاتش آسی وارد میشه. کاری نمیشه کردی، ما که موظف نیستیم حتما مقولاتش رو حفظ کنیم، مبنام رو باید بگیم ولو مقولاتش هم آسیب ببینه، چون مقولاتش هستشون هست عقلی نیست که ما نگران باشیم. هست استقرایی کم شد زیاد شد هیچ برای ما مهم نیست. چرا جوهریت با جوهر فرق میکنه؟ بله، جوهری که ما جز مقولات اش حسابش میکنیم همون امر خارجیه، اون اصلا بحث ما فعلا بیرونه. ما جوهریت رو میگیم، یعنی اون امر کلی رو میگیم، اون رو میگیم مقول سامیه. ولی جوهر که در خارج هست، عرض هم در خارج. اون کلی رو داریم بحث میکنیم که جوهریت هست و عرضیت، اونو میخوام بگیم در خارج نیست، اونو میخوام بگیم جنس نیست. ولی صدق جوهر رو بر اون موجود خارجی یا صدق عرض رو بر اون موجود خارجی قبول داریم. الان هم ادعای کردیم صدق مباطتیه. خب و اما نفی جنسیت هما و کون هما، یعنی و نفی کون هما خار و کون هما، کون هما درسته عطف میشه بر نفی، عطف نشه بر جنسیت. اما نفی جنسیت این دوتا، یعنی اما کون هما خارجه این اما تحت هما، نفی کنیم جنسیتشون رو، یعنی ثابت کنیم که این دوتا خارج از مصادر خودشونن، خارج از اون افراد تحت خودشون هست. فحتج جعلیه به وجوه ضعیفه، سه تا دلیل خواجه آورده که اصلش ضعیفه و همه رو باطل میکنه. دلیل اول اینه که ذاتی یه خصوصیتی دارد که ما اون خصوصیت رو در جوهریت و عرضیت نمیابیم. از اینجا میفهمیم که جوهریت و عرضیت ذاتی نیستند. خصوصیت ذاتی این است که بیان و ثبوت باشد لذت ذاتی. مثلا حیوان و ناطق که دوتا ذاتی هن برای انسان، ثبوتشون برای انسان بیانه، احتیاج به استدلال نداره. قبلا در جلد اول شواره خوندیم جزء خواص ذاتی یه خاصیتی رو ذکر کردیم، سه تا خواسته برای ذاتی گفتیم. یکی این که ذاتی مقدم است، این اولی بود. سومی این بود که ذاتی رو نمیشود از ذاتی جدا کرد. دومی این بود که الان میخوام عرض کنم، دومی میگفتیم اگر ذاتی رو در ذهن ملاحظه کنی بیان و ثبوته برای ذاتی، اگر در خارج ملاحظه کنی غنی یعنی سبب جدیده، که به این کلمه جدیدم عنایت داشتیم. یعنی سبب جدید نمیخواد، همون سببی که کل رو، مرکب رو، ذات رو ایجاد کرده، همون هم این ذاتی رو ایجاد کرده. احتیاج نیست که یه سبب جدیدی برای ذاتی داشته باشیم، به همون سبب الکل، به همون سبب المرکب اکتفا میکنیم. در خارج اگر این ذاتی که جزء این مرکبه بخواد موجود بشه، احتیاج به جعل جدا نداره، همون جعل ماهیت مرکب کافی در جعل این اجزا هم هست. پس این اجزا غنی‌اند به لحاظ خارج، به لحاظ ذهن بینند. یعنی اگر ذهن بخواد اینها رو برای مرکب ثابت ببینه، احتیاج به استدلال نداره، اینها به طور بیان برای ذاتی، یعنی برای اون ماهیت مرکبه حاصله. این قبلا گفتیم خاصیت دوم بود که ازش تعبیر میکردیم به غنیون و بیانون، هم غنیون میگفتیم هم بیانون، غنیون به اعتبار خارج، بیانون به اعتبار ذهن. پس ذاتی شی بیان و ثبوت شی، این یکی از خواص ذاتیه. که البته گفتیم این خاصیت اختصاص به ذاتی نداره، بعض لوازم رو هم شامله، اونجا گفتیم توضیح دادیم، گفتیم خاصه اول متعاکسه، خاصه دوم و سوم اهمه. یعنی خاصه دو و سه رو شما توی بعض لوازم هم پیدا میکنید، بعض لوازم هم خاصه سوم رو دارن، از ملزوم نمیشه جداشون کرد، همونطور که ذاتی و از ذاتی نمیشه جداشون. خاصه دوم هم دارن، بعضی لوازم بیان و ثبوت هم برای ملزومشون، همونطور که ذاتی بیان و ثبوته برای ملزوم. ولی اون خاصیت اول که تقدم بود، اون رو دیگه در لوازم نداشتیم، چون لوازم تأخر داره از ملزومات، فقط اون ذاتی است که تقدم داره بر ذاتی. این خاصیت اول اختصاص به جز داشت، به طوری که هیچ جور در غیر جز نمیامد، لذا گفتیم متعاکسه. متعاکسه یعنی این که میگوییم هر جزئی مقدم است بر کل، عکسش هم میکنی، هر چیزی که مقدم است بر کل جزئه، هر دو طرف ما میگیم. اما از اون طرف نمیتونستیم میگفتیم جز بیان و ثبوته، ولی نمیتونستیم بگیم هر بیان و ثبوتی جزه، چون لازم هم بیان و ثبوت جز نبود. اینا مطالبی بود که در وقتی داشتیم توضیح میدادیم خواص جز رو بیان کردیم. دومین خاصیت همین بیان بودن بود که ما الان میخوام مثلا بیان بودن استفاده کنیم، که ذاتی بیان و ثبوت هست یا جز ذاتی.
برهان
هست؟ نه برهان نداریم، ولی باشه تنبیه. هیچ وقت ما برای اثبات ذاتی احتیاج به برهان نداریم، ممکن احتیاج به تنبیه داشته باشیم ولی احتیاج به برهان نداریم. حالا مطالب همه گفته میشه، معلوم میشه. خب این یه مقدمه بود که هر ذاتی بیان ثبوت است. مقدمه دوم، جوهر، جوهریت و عرضیت برای افرادی که تحتشون هست گاهی مشکوک میشه و احتیاج به اثبات داره. ما باید ثابت کنیم که نفس جوهره. یکی از افرادی که تحت جوهریت هست نفسه، درباره نفس اختلاف شده که آیا جوهر است یا عرض است. بعضی ها نفس عرض دونستن، بعضی ها جوهر دونستن. پس برای اثبات جوهریت ما دلیل میخواییم و جوهریت برای نفس بیه نیست. پس خاصیتی که ما برای ذاتی داشتیم در جوهر نیافتیم، بنابراین جوهر ذاتی نیست. این کل بحثه. دو تا مقدمه داشت، نتیجه گرفتیم. اینطور گفت، قیاس به این صورت هست. جوهر بیان و ثبوت یا عرض فرق می کنه. جوهر و عرض بیان و ثبوت برای افرادی که تحتشون قرار دارد نیستند، ولی ذاتی باید بیان و ثبوت باشد برای ذات. نتیجه می گیریم پس جوهر و عرض که بیان و ثبوت نیستند ذاتی نیستند. وقتی ذاتی نبودن جنس نیستن، چون فصل بودنشون که مشخصه که فصل نیستن. اگر بخوان باشه جنس بودنشون مطلبه، الان معلوم شد که جنس هم نیستن. این دلیل اول، که با استفاده از اون خاصیتی که برای ذاتی هست و ندیدن اون خاصیت در جوهریت و عرضیت اثبات میکنیم که جوهریت و عرضیت جنس نیست. البته اول انما نحتاج فی اثبات جوهریت کثیر من الجواهر مثل نفوس ناطقه و صور نویه، و کذا نحتاج فی اثبات عرضیت کثیر من الاعراض مثل مقادیر و ازوا و الوان نحتاج الى نظر و استدلال. این الى نظر و استدلال متعلق به نحتاج است که اول بحث آمد. در اثبات جوهریت و در اثبات عرضیت احتیاج به نظر و استدلال داریم. وقتی میخوام جوهریت رو برای چیزی ثابت کنیم یا عرضیت رو برای چیزی ثابت کنیم احتیاج به استدلال پیدا میکنیم. ولی زاده چون احتیاج به استدلال هست، اختلاف فی کل من ذلک، در همه اینا اختلاف شده. آیا نفوس ناطقه جوهرن یا عرض؟ بعضی گفتن نفوس ناطقه عرضن، حتی تطبیقشون هم کردن بر مزاج، که مزاج مسلم عرض، مزاج کیفیت متوسطه، کیفیت متوسط عرضه. بعضی گفتن که نفس همون کیفیت متوسط موجود در این مرکبه، یعنی همون مزاج. خب اینا عرض دونستن. صور نویه رو کثیراً عرض دونستن، از قبیل شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه اصلا ما صور نویه نداریم. اون چیزی که باعث تنوع اجسام میشود کیفیات خاصه، که این صور نویه رو کیفیات میگیره، عرض میگیره. و قبلنم تو همین کتاب خونیم، تو همین جل، که اقدمین از حکما صورت نویه را عرض دونستند. پس خیلی ها صورت نویه را عرض میدن. مقادیر و عزا و الوان هم همینطوره. همین الان هم بحثه که عزا عرضن یا مادن و جوهرن، الوان هم همینطوره. قدیمی ها میگفتن عرضن، بعضیشون همون وقت هم اختلاف بود که عزا و الوان عرضن یا جوهرن. در همه اینهایی که ما مثال زدیم اختلاف هست، پس معلوم میشه احتیاج به استدلال داریم. اثبات جوهریت در اون قسم اول و اثبات عرضیت در این قسم دوم احتیاج به استدلال داریم. ولی ذالک، یعنی چون احتیاج به نظر و استدلال هست، اختلف فی کل من ذالک، این در تمام این موضوع که اختلاف شده، در تمام این مثالهایی که زدیم اختلاف هست. این یه مقدمه بود که در اثبات جوهریت یا عرضیت شیء احتیاج به استدلال هست، این مقدمه اول. مقدمه دوم به صورت کبرای کلی، و ما کان کذلک لا یکون ذاتیاً، هر چیزی که احتیاج به اثبات داشته باشه، ما کان کذلک یعنی هر چیزی که احتیاج به اثبات داشته باشه، لا یکون ذاتیاً، زیرا ذاتی شیء و یعنی ثبوت اصلش. نتیجه میگیریم پس جوهریت و عرضیت هیچ کدومشون جنس نیستن، ذاتی نیستن. و الی هذا اشاره به قولهی، به این استدلال اول اشاره کرد، به این وجه اول اشاره کرد مصنف، به قولش گفت لتوقف نسبت احداهما علی وسط. احداهما زمینش به جوهریت و عرضیت برمیگرده، نسبت دادن یکی از این دو به افرادی که تحتشون هستند، نسبت دادن جوهریت مثلا به نفس، نسبت دادن عرضیت مثلا به لون، این نسبت دادن توقف داره بر وسط. وسط یعنی حد وسط، یعنی دلیل. نسبت دادن توقف بر دلیل داره. اگه بخواد شما نسبت بدین جوهریت رو به نفس، یاد میخواد نسبت بدید عرضیت رو به لون، این احتیاج به وسط داره، یعنی احتیاج به حد وسط داره، احتیاج به دلیل داره. و چون احتیاج به دلیل داره پس بیان نیست، اگر بیان نیست پس ذاتی نیست، جنس. بر این استدلال خواجه اشکال شده، به تعبیریشون از این استدلال جواب داده شده. جواب اینه که اگر شما یک شی رو بالکن تصور کنید، حتما جوهریتش را هم یا عرضیتش را هم خواهید یافت. این که جوهریت یافت نمی شود یا عرضیت یافت نمی شود و مورد اختلاف قرار می گیره، به خاطر اینکه شی بالکن تصور نشده، بلوش تصور شده، یعنی یه حکایتی از او در اختیار ما قرار داده شده و این حکایت نتونسته کاملا این ذات رو پیش ما مشهود کنه. اگر ذات کاملا پیش ما مشهود بشه، خب ذاتی هم که جز این ذاتن معلوم میشن. اگر کسی درست نفس رو بشناسه، ذاتیاتش رو از جمله جوهریت رو خواهد دید و شناخت، خواهد شناخت. پس این که میبینید اختلاف شده، به خاطر اینکه نفس رو درست نشناخته، نفس رو درست شهود نکردن. اگر کسی نفس رو درست بشناسه و شهود کنه و به کنه نفس برسه، در ذاتیاتش دیگه اختلاف پیدا نمی کنه، ذاتیاتش هم ملاحظه می کنه. این که می بینید اختلاف شده به احتیاج به استدلاله، به خاطر اینکه نفس درست شناخته نشده. مراجعه کنید به تعریف نفس، می گه چجوری تعریف می کنه نفس رو. می گه نفس موجودیست که جسمی رو تغییر می کنه و در جسم خودش تصرف می کنه. این چه نشون دهنده ذات نفس نیست، این داره کار نفس بیان میکنه، تدبیر کار نفسه. شما دارید نفس رو به فعلش تعریف میکنید، نه به ذاتش. پس این وجهی از وجوه نفسه، حکایتی از نفسه، واقعیت نفسی که نشون نداده. اگر واقعیت نفس نشون بدین، جوهریت حتما توش اخص میشه، پس معلوم میشه جوهر جنسه. بیان و ثبوت هم هست. اگر بیان ثبوت نمیبینیدش، به خاطر اینکه شما ذات رو تشخیص ندادید. خب وقتی ذات رو تشخیص نمیدید، ذاتی هم تشخیص داده نمیشه، ثبوت ذاتی هم برای ذات معلوم نمیشه، به خاطر اینکه ذات معلوم نشده. شما این ذات رو بالکن تشخیص بدید، همه ذاتیاتش رو میبینید و ملاحظه میکنید که این ذاتی برای این ذات بیان ثبوته و خاصیت ذاتی رو داره. پس مشکل این نیستش که جوهریت ذاتی نیست، مشکل اینه که این نفس کامل شناخته نشده. این جوابی شده عجیب انهو و ان ذاتی شیء انما یکون و بیان و ثبوت لهو، یعنی لشیء، ازا کان ذالک شیئی که ذاتیش میخواد ملاحظه شود معلوم من بلکن. اگر اون شیء رو شما بلکن بشناسید، اون وقت میتونید توقع داشته باشید که ذاتیتش رو ببینید. اگر یه وقتی نشناختید، دیگه نباید انتظار داشته باشید ذاتیتش رو ببینید، بگید من این ذاتی رو نمیبینم پس ذاتی نیست. خب شما نمیبینید، نه اینکه ذاتی نیست. و کون ما ذکر من الامثلته کذالک ممنوعون، کذالک خبر کنه، خود کن یه خبر میخواد و چون مبتداست مبتدام خبر میخواد. و این که ما ذکر من الامثله کذالک باشد، یعنی معلوم و بلکن باشد، این ممنوع است که امثله مذکوره کذالک باشد، یعنی معلوم و بلکن باشد. معلوم و بلکن نبوده، لذا در عرب بودنشون، جوهر بودنشون اختلاف شده. اگر اونها معلوم و بلکن بودن، در عرضیت جوهریتشون اختلافی نبود. یکی از اون مثال ها رو ایشون تبیین میکنه که معلوم بلکن نیست، لذا در جوهریت و عرضیتش اختلافه. فإن المتصور من النفس، اونی که از نفس تصور میشود که نفسی که از جواهره، انما هو المدبر للبدن، تعریفی که ما برای نفس میریم اینه که نفس مدبر بدنه. و هو یعنی این تعریف، و چون من وجوه نفس، حکایتی از حکایت های نفس، یکی از حاکی های نفس داریم بیان میکنیم، وجهی رو از نفس بیان میکنیم، حقیقتش رو بیان نکردیم، چون ذات نفس رو نگفتیم، فعلش رو داریم بیان میکنیم. و چطور حال فی سائر ها، این بحث در نفس بود، در سائر امثله، سائر ها یعنی سائر امثله، در سائر امثله هم همین حرف است. ما در یک مثال مطلب رو توضیح دادیم، در سائر امثله هم شما رو به اختلاف هم شما همین توضیح رو بدید. در اونجا اگر بلکن تصوری می بود، اگر شی بلکن تصور می شد، دیگه در عرضیت و جوهریتش اختلاف نبود. فلو کانت معقولتن بلکن، اگر این امثله یا این نفس معقول بلکن بود، امکن ان لا یحتاج فیها الى دلیل اصلا، امکان داشت که در این امثله یا در جوهریت و عرضیت این امثله احتیاج به دلیل نباشد، به خاطر اینکه بیان ثبوت بود در اون میدیدیم، یعنی میدیدیم که بیان ثبوته. چرا امکنه میگه؟ چرا امکنه میگه؟ به خاطر اینکه شما اگر کنه شی رو درک کردید، یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا جوهریت رو توش میبینید یا نمیبینید. اگر جوهریت رو دیدید احتیاج به دلیل نداره، اگر ندیدید که هیچ. از اینطور نیستش که با یافتن کن حتما حکم به جوهریت هم بشه و بی‌نیازی از دلیل هم روشن بشه، بلکه گاهی از اوقات ممکنه ما کن رو ببینیم و در زمان کن جوهریت یا عرضیت دیده نشه، وقتی دیگه نمیتونیم حکم کنیم به ذاتی بودن. یه مطلب که شاید در اینجا این مطلب منظور نباشه. مطلب دیگه این که گاهی از اوقات ما کن رو میبینیم بدون غفلت و در نتیجه احتیاج به هیچ تنبیهی نداریم. در چنین حالتی حتما به اون ذاتی دسترسی پیدا میکنیم و اون ذاتی رو بیان ثبوت برای ذات میبینیم. اما گاهی ممکنه کن رو ببینیم یه غفلتی بر ما عارض بشه، ذاتی رو تشخیص ندیم. این ذاتی بیان ثبوت هست، ولی احتیاج به دلیلی که در واقع تنبیه پیدا میشود. پس این که میگه امکنن لا یحتاج، یعنی ممکن است احتیاج نباشد در فرضی که ما کن رو ببینیم و قفلتی برامون عارض نشه، وقت در اونجا دیگه احتیاج به تنبیه و دلیل نداریم. اما در یه مواردی ممکن اتفاق بیفته که ما کن رو مشاهده بکنیم ولی در این حال باز اون ذاتی رو نیابیم، به خاطر قفلتی که عارض شده یا به خاطر هر عاملی که عارض شده، اونجا احتیاج به دلیل پیدا میشه، منتها دلیل دیگه حالت دلیلی نداره، حالت تنبیهی داره. از روشن شد قید امکنه رو برای چیه بوده. دو تا مطلب گفتم، ولی مطلب اولش از عبارت استفاده نمیشه. مطلب اول یه چیز دیگه بود، خوب حرفی بود ولی ربطی به اینجا تقریبا نداشت. مطلب دوم مهم بود. معلوم به کن نمیشه، همیشه در جاریت اختلاف. اگر هیچ وقت معلوم بلکن نمیشه، همیشه اختلاف. خب نشه ذاتیات اصلا
نمیشه تعیین
کنه. خب همین ابن سینا هم اینو گفت، بقیه هم گفت، ما نمیتونیم ذاتی تعیین کنیم، ما نمیتونیم ذاتیات شعر تشخیص بدیم، نمیتونیم جنس و فصل رو تشخیص بدیم، به کون اشیا نمیرسیم، حتی جنس و فصل خودمون رو که انسانیم و از همه بیشتر بهش آگاهیم تشخیص نمیدیم. تا چه رسید بقیه این همه عرفاش که عرفاش که بنیسی نگفت با دلیل اثبات، با دلیل اثبات میکنیم، نمیابیم با دلیل اثبات میکنیم. الان بحث ما در یافتنه،
الان بر ما
اگر با دلیل اثبات نه با دلیل اثبات میکنیم این ذاتی رو، به خاطر اینکه راه کن بر ما بسته است، نه اینکه اون ذاتی بیان و ثبوت نیست. ذاتی بیان و ثبوت هست، احتیاج به دلیل نیست. من تا ما مشکل داریم که احتیاج به دلیل پیدا کردیم، نه اینکه اون صاحب اون ذاتی بیان و ثبوت نیست. ذاتی بیان و ثبوت هست، من تا ما مشکل داریم نتونستیم پیش بریم، ناچارشون از دلیل استفاده کنیم. اگر کن هم مشاهده میکردیم احتیاج به دلیل نداشتیم. خب اشکالی در اینجا شده و اون اینه که در بعضی جواهر و اعراض این حرف شما درسته که بلکن تصور نمیشن و در نتیجه ذاتیاتشون معین نمیشه و احتیاج به دلیل پیدا میشه، اما در نفس نمیتونید این چنین ادعایی بکنید. علم ما به نفسمون حضوریه و در علم حضوری اون معلوم کاملا مشهوده و بلکن مشهوده. بنابراین ما نفسمون رو بلکن میابیم، ما نفسمون از طریق تعریف که نمیابیم، ما نفسمون رو بلحضور میابیم. وقتی بلحضور یافتیم، بلکن یافتیم، باید ذاتیاتش رو دریافت کنیم، در حالی که میبینیم ذاتیاتش دریافت نمیشه. پس این حرفی که شما زدید و این دفاعی که شما کردید برفرض تمام باشه، در چیزهای دیگری که معلوم و حصولی هم تمامه، اما در مثل نفسی که معلوم و حضوری تمام نیست. شما میتونید بگید مثلا ما لون رو بلکن نیافتیم لذا ذاتیاتش برامون روشن نشد، اما نمیتونید بگید نفس رو بلکن نیافتیم لذا ذاتیاتش معلوم نشد. نفس شما بلکن میابید چون علم حضوری بهش دارید. جوابی که ایشون میدهد اینه که جوابی که میده اینه که اکثر مردم این علم حضوری رو تحلیل نمی کنن، یعنی علم به این علم ندارن، بلکه فقط یک توجهی به نفسشون دارن، ولی این توجه رو نمی شکافن تا کاملا نفسی رو که مورد توجه قرار گرفته بیابند و تمام جزئیاتش و خصوصیاتش رو دریافت کنن. و الا اگر کسی علم حضوری به نفس دارد و این تحلیل رو تو اون علم حضوریش انجام بدهد، حتما به جوهریت نفس میرسه. بعد اگر کسی بخواد از طریق مدبرون للبدن که مفید علم حصولیست پیش بره، این به کنه نفس نمیرسه. اما اگر بخواد از علم حضوری استفاده کنه به کن میرسه، منتها نباید قفلت کنه، قفلت رو بذاره کنار، بیاد این متن نفسی رو که پیشش حاضره مشاهده کنه، تحلیل کنه، حتما جوهریشون میاد. یا اگر نفس عرضه حتما عرضیتشون میاد. البته ما معتقدیم که جوهره و جوهریت یافت میشه. پس توجه میکنید که علم حضوری هم نتوانست مشکل رو حل کنه. درسته که ما به علم حضوری به کنهش میرسیم، ولی غالبا ما از اون علم حضوری غافلیم. یعنی علم حضوری به صورت ارتکازی در ما هست، ما علم به این علم نداریم که بیایم این علم حضوریمون رو بشکافیم و تحلیل کنیم. اگر شکافتیم و تحلیل کردیم، حتما جوهریت نفس رو خواهیم یافت. این که میبینید غالبا افراد به جوهریت نفس نمیرسن و براشون این مسئله مبهم میمونه، با اینکه علم حضوری دارن، این به خاطر اینه که اون علم حضوری رو که داشتن مورد توجه قرار ندادن، یه علم ارتکازی بود، بی توجه حاصل شده رفت. بله علم حضوری به وجود نفس داریم و نفس موجود پیشمون حاضر میشه، حاضر که شد ماهیتش هم مشهود میشه. اون علم حضوری که ما به نفس داریم که برای همه هست ارتکازیه، اما شما همین علم حضوری ارتکازی رو اگر بیارید تحلیل کنید علم ماهیت هم پیدا میشه. از چرم همین مطلب بحث کردم که ما علم حضوری داریم به وجود نفس، ولی خب نفس که وجودش همون خودشه دیگه، بنابر قول اصالت وجود با وجود این میبینیم نمیابیمش. علت اینه که اون علم حضوری ارتکازی در ذهن ما هست و ازش به طور تفصیل بهره نبردیم. ارتکازی در ذهن ما بود، ما ازش غافل بودیم و رد شدیم. خود علم برای ما حاصله، اما ما علم به این علم نداریم. یعنی این ارتکازی حاصله و از ذهن ما زائل میشه، مورد توجه ما قرار نمیگیره. اگر مورد توجه ما قرار بگیره تحلیل بشه، اون ماهیت نفس هم معلوم میشه، نه تنها وجودش بلکه ماهیتش. الان ما فقط میدونیم نفسی داریم، حتی این رو هم ارتکازا میدونیم که تفصیلا نمیدونیم، ولی وقتی خوب این علم رسیدی کردیم، هم به وجود نفس هم به ماهیت نفس آگاه خواهیم شد. فاین قیل علم النفس به ذاتها حضوریون علا متقرر و هوه، یعنی این علم حضوری عین ذات مخصوص نفس و کنه نفسه. کنه ها عطف بر عین و ذات هاست. این علم حضوری عین ذات مخصوص نفسه، یعنی عین ذات خصوصی نفس، عین ذات شخصی نفسه و کنه نفسه. پس ما اگر علم حضوری داریم، کنه نفس ها تیشمون حاضر باشه و در نتیجه جوهریتش پیش ما معلوم باشه. اما مدبر للبدن که تعریف نفس بود، فهوه معلوم به علم حصولی. این معلوم به علم حصولی کسی هم توقع نداره که همه خصوصیات نفس رو روشن کنه. علم حصولی به اندازه که خودش برد داره معلوم رو روشن میکنه، نه بیشتر. علم حضوریست که تا کنهشه میره و شعر رو روشن میکنه. تازه این علم حصولی این خود ذاته، یعنی وقتی علم حصولی پیدا میکنیم، ذات با تمام خصوصیاتش پیش ما حاضر میشه. پس باید با علم حضوری ما حتما اون خصوصیات ذات رو از جمله جوهریت رو دریافت کنیم. این اشکالی که کردم. قلنا نعم، این درسته که ما علم حضوری به نفس داریم، و این هم درسته که علم حضوری این همون ذات نفسه. اما لکن اکثر الناس غافلون عن ذلك، از این علم حضوریشون غافلن. علم حضوری در اونها ارتکازی است، هیچ مورد توجه قرار نمیگیره. فان العلم لا یستلزم العلم بالعلم، علم حاصله ولی این مستلزم این نیست که ما علم به اینم داشته باشیم، به این علم داشته باشیم. یعنی علمی حاصل است ما بهش توجه نداریم. اگر این علم حاصل رو مورد توجه قرار بدیم و تحلیل بکنیم، به اون که باید برسیم میرسیم. فمن کان شاعرا به مشاهدته لذاته، هر کسی که شعور داشته باشد به این که دارد خودش را مشاهده می کند، شک نمی کند در این که قائم به ذاته هست، یعنی جوهره. هر کس که خودش را ملاحظه کند و شعورم داشته باشه که خودش را ملاحظه می کنه، حتما حکم خواهد کرد که من قائم به ذاتم. چرا؟ چون امری که قائم به ذات نباشه خودش نمی‌تونه مشاهده کنه. امری که قائم به ذاته خودش رو مشاهده میکنه، چنانچه در علم نفس گفته شده. ولا یحتاج الى استدلال فی ذلک، یعنی کسی که شاعر است و میفهمد که داره مشاهده میکند خودش را، این دیگه احتیاج استدلال ندارد. فی ذلک یعنی در این که قائم به ذاته، در بیان این که قائم به ذاته یعنی در جوهریت احتیاج به استدلال نداره. فانما الحاجت الیه للغافلین، کسی احتیاج به اثبات جوهریت و کونه قائما به ذاته دارد که غافل از چنین علم حضوری باشد. خب ولی ذاله که تحقیق، یعنی حالا که معلوم شد نفس امریست مشهود ما، جوهریتش هم امریست بیان، بنابراین اگر استدلال کردیم بر وجود نفس یا استدلال کردیم بر جوهریت نفس، در واقع این استدلال تنبیهه، چون در یه امر بدیهی داریم استدلال میکنیم و در هر امر بدیهی استدلال میشود تنبیه. و لذاره که تحقیق، به خاطر این تحقیقی که گفتیم، که گفتیم خود نفس مشهود ماست به علم حضوری اولا و جوهریتش هم بیان است، ثانیا به خاطر همین تحقیق است که آنچه که در استدلال بر جوهریت نفس گفته میشود یا در استدلال بر وجود نفس گفته می شود، اینها دلیل نیستند در واقع، بلکه انما هو تنبیهان و لیسه به دلیل حقیقتن. فعقل ولا تکن من القافلین.